همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من حامد رضا مهتدی هستم، رفیق شما در برنامه عشق کتاب. بیا یه کار باحال بکنیم. چشماتو ببند. منم چشمامو میبندم. بهترین جایی رو که دوست داری اونجا باشی مد نظر بیار. این جایی که الان تصور کردی واقعا یه جای واقعیه. چشماتو باز کن. باور میکنی که یکی از کارهای مهمی که کتاب برای من و تو انجام میده اینه که ما رو به جاهایی میبره که واقعی ما هرگز تا الان پامون به اونجا نرسیده، و یه کار باحالتری که میکنه اینه که من و تو رو به جاهایی میبره که اصلا وجود ندارن اما انقدر باور پذیر تصویر میکنه که واقعا گاهی وقتا دوست داری همون جای کاملا غیر واقعی باشی. میدونی چیه؟ به نظر من کتاب به وجود اومد تا تخیلات من و تو، تا تصورات من و تو رنگ واقعی تری بگیرن. راستشو بخوای اگر کتاب نبود تخیلات ما زمینی برای بازی، دنیایی برای پیدایش و هیچ عرصه‌ای برای خود نمایی نداشتن. کتاب دنیایی که میتونه دست من و تو رو بگیره و با خودش به عجیب ترین، تخیلی ترین و هیجان انگیز ترین واقعیت های غیر واقعی ببرد.
عشق کتاب.
یکی از هیجان انگیز ترین بخش های عشق کتاب برای من گشتن و جستن کتاب هاییست که تقریبا باور نکردنی میاد اگر به آدم بگن نویسندش کیه، چیه یا چی کار است. کتابی که امروز براتون به پیشکش آوردم از همین جنسه. در رشته پزشکی خیلی چیزها یاد گرفتم اما میرایی در میان آنها نبود. در همان ترم نخستی که وارد رشته پزشکی شده بودم جنازه‌ای سرد و چغر به من دادند تا تشریحش کنم، اما این تشریح صرفاً برای شناخت آناتومی بدن انسان بود نه فهم میرایی. کتاب‌های درسی من تقریباً هیچ مطلبی درباره سالخوردگی، سستی و مرگ نداشتند. این فرایند چگونه پیش می‌رود؟ آدم‌ها چگونه واپسین لحظات زندگیشان را تجربه می کنند و این فرایند چه تأثیری بر اطرافیان آنها می گذارد. از نظر ما و استادانمان هدف تعلیمات پزشکی این بود که یاد بدهد چطور زندگی ها را حفظ کنیم، اما ایجاد آمادگی برای افول و مرگ جزو اهداف آن به حساب نمی آمد. کتاب محشری که دارم براتون میخونمش، کتاب مرگ با تشریفات پزشکی، آنچه پزشکی درباره مردن نمیداند، اثر آتول گاواندی است. آتول گاواندی جراح و نویسنده آمریکایی است که در دانشگاه هاروارد استاد مدیریت و سیاستگذاری سلامت است. او علاوه بر نوشتن کتاب در نیویورکر و اسلیت نیز مطلب مینویسد. او به انتخاب مجلات تایم و فارن پالیسی در سال 2010 در فهرست متفکران پرنفوذ جهان قرار گرفت. همچنین او به خاطر تأثیرگذاری تحقیقاتش در حیطه سلامت جایزه الی، یعنی جایزه ملی مطبوعات در امریکا، رو به خود اختصاص داده. اما چیزی که این کتاب رو جذاب میکنه نویسنده اون نیست. همراه من باشید با قسمت دیگری از این کتاب. یادم می آید یک بار در جلسه یک ساعته به رمان کلاسیک تولستوی به نام مرگ ایوان ایلیچ پرداختیم و در آنجا درباره میرایی و فناپذیری بحث کردیم. این جلسه بخشی از سمینارهای هفتگی موسوم به بیمار دکتر بود. این سمینارها گوشه ای از کوشش نظام آموزشی پزشکی بود برای اینکه ما را پزشکانی انسان و چند بعدی بار بیاورد. در آن سمینارها چند هفته به ضوابط اخلاقی معاینه پزشکی پرداختیم، چند هفته دیگر هم چیزهایی درباره تأثیرات اقتصاد اجتماعی و نژاد بر سلامت یاد گرفتیم، نهایتاً یک بعد از ظهر هم در باب رنج ایوان ایلیچ تأمل کردیم. رنج او در آن هنگام که به حال نزار افتاده بود و به خاطر بیماری ناشناخته و لاعلاج حالش بدتر می شد. به خیال ما دانشجویان پزشکی، ناکامی اطرافیان ایوان ایلیچ در دلداری دادن یا پذیرفتن بلایی که سر او می آید، همان ناکامی فرهنگ روسی است. خشک تا حدی بدوی. درست همانطور که معتقد بودیم پزشکی مدرن احتمالاً می تواند هر مرضی را که ایوان ایلیچ داشته درمان کند. این را هم پیش‌فرض گرفته بودیم که صداقت و مهربانی جزء مسئولیت‌های بنیادین یک پزشکی مدرن است. مطمئن بودیم اگر ما بودیم قطعا در چنین وضعیتی دلسوزی می کردیم. با همه این اوصاف ما فقط دغدغه دانش داشتیم. ما خیال می کردیم هم دلی را بلدیم، اما مطمئن نبودیم اگر در آنجا می بودیم می توانستیم بیماری ایوان ایلیچ را به درستی تشخیص دهیم و درمان کنیم. ما همه هم و غم پزشکی من را گذاشته بودیم تا سر در بیاوریم از فرایند داخلی بدن انسان، سازوکارهای پیچیده آسیب شناختی آن و گنجینه تمام ناشدنی یافته‌ها و تکنولوژی‌هایی که روی هم انباشته شده اند تا آسیب‌ها را متوقف کنند. اما در چند سالی که طبابت و جراحی را تجربه کرده‌ام، با بیمارانی مواجه شده‌ام که مجبور بودند با واقعیت زوال و میرایی روبرو شوند و خیلی زود فهمیدم که اصلاً آمادگی کمک کردن به چنین بیمارانی را ندارم. تکه هایی که از نوشته خدمت شما تقدیم کردم، تکه هایی از کتاب مرگ با تشریفات پزشکی، آنچه پزشکی درباره مردن نمی‌داند، اثر دکتر آتول گاواندی بود که با ترجمه آقای حامد قدیری تقدیم شد. این کتاب نگاه می‌کند به آن چیزی که واقعاً میرایی است. توصیه می‌کنم این کتاب رو تهیه بکنید و در قالب و نقش یک پزشک به میرایی و زوال نگاه تازه‌ای داشته باشید. Thank you. در بین همه لذت‌های خوشمزه دنیا و در بین همه لحظه‌های شیرینی که در عشق کتاب نفس می‌کشم، لحظه‌ای هست که اون رو گاهی وقت‌ها با دنیا عوض نمی‌کنم. لحظه‌ای که این شانس، این توفیق و این اقبال رو پیدا می‌کنم که با کسانی گپ و گفت و گو داشته باشم که آدم‌های عجیب و غریبی هستند که دلشون به عشق کتاب و دستشون به قلم گرمه. یکی از اون آدم‌های بسیار بسیار عجیب و غریب و دوست داشتنی و به نظر من شگفت‌انگیز مهمان امروز من در عشق کتاب، جناب آقای ایرج فاضل بخششی است. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، حال شما خوبه؟
خیلی خیلی ممنونم و خیلی 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 مفتخرم که با شما گپ میزنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهندس یه سوال بپرسم همینطوری الان.
بفرمایید.
زنده باشید. آقای مهندس، مهندسی، نویسندگی چرا؟
خب مهندسی به خاطر اینکه من از قدیم ریاضیات دوست داشتم و ساختن دوست داشتم. نویسندگی فکر میکنم رابطه بین انسانها رو تقویت میکنه و فکر میکنم که به خصوص داستان میتواند در یک جامعه سبب خلاقیت و پیشرفت رو به جلو بشه و فکر میکنم که برای استراحت مغز داستان خوبه و مهندس میتونه داستان خوبی بنویسه که هم مغز استراحت کنه هم چیز یاد بگیره نفر. البته اگه بقیه دوستان با نظر من موافق باشه.
من به نمایندگی از بقیه دوستان با نظر شما کاملا موافقم قربان. جناب مهندس فاضل بخششی، لیست کتاب‌های شما رو که نگاه می‌کنم به طرز اعجاب‌آوری اثر تخیل خلاق و ذهن سیال رو در اون می‌یابم. این رو راستش رو بخواین هر کاری که می‌کنم نمی‌تونم با جمع بکنم با ذهن مهندسی و ریاضی، مگر اینکه همه عمر در مورد ریاضی به خطا رفته باشم.
اتفاقا این یکی باید بگم به خطا رفتی، چون ریاضیات خلاقیت با مهندسی. اتفاقا اینو داشته باشید، در واقع من خودم از کودکی کتاب میخوندم، من همیشه هر جام که صحبت میکردم، اخیرا هم تو کانون دانشکده فنی صحبت میکردم، میگفتم هیچ علمی بدون خلاقیت معنی نداره، مهندسی بدون خلاقیت معنی نداره، ریاضی بدون خلاقیت معنی نداره. و خلاقیت ارتباط دو نیمکره مغز و رابطه بین هنر و منطقه، هنر و ریاضیه. در نتیجه اگر کسی فقط ریاضی بخونه، ریاضیدان خوبی یا مهندس خوبی نمیشه. اتفاقا برای پیشرفت و خلاقیت دو من وابستن، هم جدا نیستن.
دفاع خوبی بود، به قول بزرگی از قرآن مثال می آورد، می گفت فبوه تلذی کفر. مبهوتم الانه، از کی شروع شد این میل به خواندن جناب فاضل بخششی؟
از کودکی، چون پدرم به ما واقعا خواندن یک آموزش در خانواده است. هم در خونه به من کتاب میدادم بخونه، هم در اون دوران در مدرسه کتابخونه همیشه بود و ما در کودکی در سالهای 54-55 حتی وقتی کلاس پنجم دبستان بودیم روزنامه دیواری داشتیم
11-12 سالگی.
معلم‌ها ما رو تشویق میکردن که داستان کوتاه بنویسیم برای بچه‌های دیگه یا انشا بنویسیم، چیزایی که امروز بهش کم توجه میشه. انشا نوشتم و داستان کوتاه نوشتم. از همون موقع در دبستان هم به من فرصت داد بنویسم، هم به من علاقه ایجاد کرد که بخونم که بتونم بنویسم. پس از اونم که خب بزرگتر شدم، دیدم که خیلی از چیزهایی رو که باید یاد بگیرم من میتونم از خوندن یاد بگیرم، به جای اینکه خودم تجربه کنم و با شکست بعض از این تجربه ها روبرو بشم.
استاد عزیزم، آقای مهندس، مشهد شما خیلی نویسنده پروره، یعنی یه طوری نویسنده پروره که آدم مبهوت خاک و هوا و خورشید مشهد شما میمونه. اگر بخوام ازتون یه سوال بپرسم مبنی بر این که نمیخوام کلیشه باشه جناب فاضل، همون اوائل کتابی که خوندین و خیلی شما رو گرفت، خیلی گیرا بود براتون، خاطرتون هست کدوم کتاب بود؟
خیلی من کودک بودم، یعنی کلاس سوم دبستان بودم، کتابی بود الان اسمش یادم نیست، اولین کتاب تقریبا تخیلی بود که یک خرگوش میرفت به کره ماه. برای من خیلی جالب بود، همه چی برام شگفت‌آور بود، چطور خرگوش سوار یک سکینه شد چطور رفت فضا برگشت. بعد همون مارس بچه که با خودم تو یه منطقه تو تخیلم احساس میکردم که من هم میتونم برم فضا. میگه چی میگم؟ یه تخیل در من زنده شد و بعدم با خودم شروع کردم که از های چیز کچولو نوشتم. احساس کردم وقتی می نویسم انگار دارم انجام میدم.
چه خوب بودی؟
یه جور دیگه زندگی میکنم.
چقدر خوب بود این که می نویسین انگار دارین انجام میدین، چقدر خوب بود. من انقدی ذهنم رو شما آشفته کردین با کتاب هاتون که من از هر وری که میخوام سوال بپرسم میبینم انگار یه قسمت دیگهش جا میمونه. ولی دوست دارم اینو بپرسم، هرچند که برنامه عشق کتاب استاد من بابت اینه که ما میگیم ما یه مشت آدم هستیم که دوست داریم کتاب خوندن رو و کتاب خوندن عشق میورزیم و معتقدیم هیچی جای کتاب کاغذی رو نمیگیره. این میشه آن مانیفست و اون دستورالعمل و اون پروتکل ما. منتها من هم چون خودم خیلی از کودکی به کتاب تخیلی علاقه داشتم، آیزاک آسیموف و سایر اون نویسنده های بی نظیری که علمی تخیلی، ژانر علمی تخیلی در ادبیات ما خیلی ژانر برجسته نیست. من خاطرم هست که از سرکار خانم کلهر خونده بودم هوشمندان سیاره اوراک رو که در ذهن من خیلی برجسته بود، تا اینکه من کتاب شما رو دیدم و دیدم بعد از سالها چقدر برای من سفر به سیاره ترا خیلی برای من خوشمزه آمد. این ژانر توی مملکت ما چرا اینقدر به نسبت بقیه رسته ها و دسته ها عقب تره؟
ببینید سه دلیل داره. اول انتخاب اسمشه. وقتی ما میگیم علمی تخیلی، متاسفانه از کودکی به ما میگن علم یک چیز سخت و غیر قابل تغییر و بدون اصلا یک چیز مشکله و تخیل در ایران بد تعریف شده. انگار که وقتی میگیم تخیلی یعنی یک چیز بیخود، یعنی وقتی یک کار غلطی میکنه میگن تخیلی کار میکنه. این واژگان تأثیر منفی میذاره. دوم اینکه به جرات بتونم بگم علمی تخیلی جایی رشد پیدا میکنه که مردم به آینده دور نگاه کنن. وقتی که یک مقدار مسائل زندگی سخت میشه و یک خود آموزش مشکل پیدا میکنه، مردم دور رو نگاه نمیکنن. وقتی دور رو نگاه نمیکنن نمیتونن برای آینده رو تخیل کنن، در حالی که اگر ما دور رو نگاه نکنیم، تخیل نکنیم، نمیتوانیم چیزی بسازیم، نمیتوانیم کاری برای آیندهمون بکنیم. تخیل، ما با تخیل زندگی میکنیم، ما یک طوری انگار درکش نمیکنیم. ما تمام زندگیمون یک جوری تخیلیه، یعنی ما برای فردامون داریم تخیل میکنیم. اما گاهی وقتا با این واژگان به اندازه کتاب آشنا نیستیم. به نظر من علمی تخیلی، اولا که برنامه همه کتاب تخیلی هست، حالا اسم تخیل روش نمیذارن که فکر میکنن کتاب جدیه. وگر اگر کتاب تخیلی نباشه، حتی یه داستان رمان ساده میگه دیگه داستان نیست، میشه واقعیت.
چه نکته خوبی بود. خب
اما یه خود وقتی لغت علمی تخیلی میگه، یه طوری افراد فکر میکنن که وقتی در علمی تخیلی صحبت میکنن یه چیز پیش پا افتاده صحبت میکنن. یه دلیلش هم اینه که ما آشناییمون با علمی تخیلی با کتابهای جول ورن شروع شده. این کتابا یه طوری در جامعه ما مطرح شد انگار که علمی تخیلی مال بچه هاست. حتی امروز هم گاهی وقتا من تعجب میکنم، میبینم کتابای من در کتاب فروشی تو قضا بچه ها گذاشته، در جامعه من بچه ها نمیخوره.
عجب.
این یه فرهنگ، یه آموزشه. مسئله بعدی اینه که علمی تخیلی بیشتر توی فیلم مردم میشناسن. اگر این کتاب های مثلا حتی علمی تخیلی در فیلم میشد، شاید دید ما هم نسبت به علمی تخیلی در ایران عوض میشد. ما فکر میکنیم برای آینده اجازه تخیل نداریم، باید خارجی ها برای ما تخیل بکنن آینده رو، ما باید دنبال اونا باشیم. و من همیشه میگم ما باید تخیل خودمون رو برای آینده داشته باشیم. آینده ما، تخیل ما میشه استراتژی ما، اهداف ما برای آینده.
بله دیگه، ما وقتی میگیم یه چشمانداز دورتری برای خودمون تعریف میکنیم، قطعا راهی برای رسیدن به اون چشمانداز هم خیلی دیگه دور از ذهن نخواهد بود.
حالا شکل میگیره، پیدا میشه.
موافقم باهاتون مهندس.
من تا به شما نگم میخوام برم مثلا به بوشه، خب چطوری باید بفهمم برم بوشه؟ بعد فکر میکنم قطار، راه، جاده، نمیدونم پیاده، اون مهم نیست. مهم اینه که اول یک روز فکر کنم میخوام برم بوشه.
میدونین الان با ذهن من چی کار کردین؟ من الان دقیقا وقتی شما اینو فرمودین، الان همه مسیرهای متصور به بوشهر تو ذهنم آمد. یعنی دقیقا همین معنای تخیل کرد.
خوشبختانه اینقدر خلاقیت در دنیا هست که هر بار که میکنی شگفت‌زده میشید، به خصوص که هر انسانی داره از زاویه خودش دنیای بیرون تحلیل میکنه با مغز خودش. برای همین حتی یک گل میتونه 10 تا دیدگاه داشته باشه، هر دیدگاهش میتونه برای شما آرام بخش، شیرین و یه چیز جدید آموزش بده.
چقدر خوب حرف میزنین، آدم دلش نمیاد حرفتون رو قطع کنه. اما اگر بخواین یه کتاب بگین که مثلا مهتدی تو بیا این کتاب رو بخون، من توصیه میکنم این که درسته من اینو قبول دارم، اما کتاب مثل داروییه که پزشک تجویز میکنه، شما نباید برای دیگری تجویز کنی، ولی من میگم به عنوان توصیه که اگر قرار باشه من کتابی بخونم و حالم خوب بشه، کتابای حال خوب کن بخواین یه دونه بهم بگین کدومو میگین؟
یه دونه. مثلا من از این کتاب مثلا نیکوس کازانفاس و کتاب مثلا زوربای یونانی خیلی خوشم اومد، کتاب قلعه حیوانات اصلا نگاهش اون پرداختی که داره یا مزرعه حیوانات
بله
به انسانها رو که با حیوانهای مشابه سازی خیلی جالب کرده، یه دقیقت خصلت‌های انسانی رو برش خلاصه کرده، یا کتاب
1984 بی نظیر آره خیلی قبول دارم قبول دارم مهندس. تسلیم. یه چیزی به همون بگین که برای خوندن کتاب علمی تخیلی کلیدی باشه و یاد بگیریم چطوری باید کتاب علمی تخیلی بخونیم.
کلید خاصی به نظر من نداره. به نظر من کتاب خوندن، وقتی کتاب میخونیم باید سعی کنیم کتاب یه چیزی بگیریم، یه چیزی یاد بگیریم. اگر کتاب با دید این خونده بشه که کتاب میتونه ذهن ما رو آرام کنه، میتونه خصوصا در علم تخیلی میتونه آینده رو به ما روشن بکنه، میتونه به ما یک مسترهایی برای آینده و زندگی خودمون بزنه، همین به ما انگیزه میده کتاب بخونیم، چون کنجکاوی در ما ایجاد میکنه. کتاب های علم تخیلی کنجکاوی ایجاد میکنه برای چیزی که در آینده وجود دارد، و این میتونه برای کسی که دوست داره به آینده فکر کنه خب مفید واقع بشه. به نظر من خوندن این کتاب ها با نگاه اینکه من دنبال شناخت جهان هستم خیلی مفید خواهد بود. به ما کمک میکنه که فراتر از پیرامونمون نگاه کنیم، هم به آینده نگاه کنیم، هم به جهان بزرگتر جهان خود.
برای شما ذهنی سیالتر از همیشه، قلمی گیراتر از همیشه و محاسبات پیچیده و نفسگیر ذهنی پیچیده تری براتون آرزو میکنم آقای مهندس. من رو درگیر کتابهای خودتون کردید و امیدوارم که بنویسید، مانا باشید و با عشق کتاب هم بمونید و گاهگداری به ما سر بزنید.
شما لطفا، من خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم که زمچن برنامه هستم. امیدوارم جوانهای ما به کتاب به عنوان یک فرصتی برای چند زندگی موازی نگاه کنند. لازم نیست همه چی رو تجربه کنیم، می توانیم با کتاب خوندن در تجربه دیگران سهیم بشیم و آینده رو ببینیم.
عالی بود صحبت کردن با شما، لحظات بی‌نظیر رو برای من رقم زد. موفق باشید و پیروز.
خواهش میکنم، از شما بخیر.
خدا نگهدار. تخیلات من و تو، تصورات من و تو برگرفته از آن چیزی است که در درون ما به عنوان آرزو، به عنوان خواسته و به عنوان دست نایافته میجوشه. کتابی رو ورق بزن و تخیلات و آرزوها و دست نایافته های دیگران رو شریک شو. کسی چه میدونه؟ شاید مثل 20,000 فرسنگ زیر دریای ژول ورن، روزی زیر دریایی های محال ذهن تو به واقعیت های ملموسی تبدیل شد. از اینجا با عشق، عشق کتاب، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، حامی تولید ملی، دستاورد علمی، واکسن ایران.
تا واکسیناسیون به صورت کامل انجام نگیرد، تا متخصصان و پزشکان متعهد درباره مهار ویروس کرونا به یک نتیجه علمی و نهایی دست پیدا نکنند، ما همچنان اصول اولیه پیشگیری را رعایت می‌کنیم. ماسک می‌زنیم، فاصله اجتماعی را رعایت می‌کنیم و دست‌های خود را با آب و صابون می‌شوییم و در موارد ضروری از مواد ضد عفونی کننده استفاده می‌کنیم. ویروس کرونا همچنان به تلاش خود مشغول است، ولی ما زنجیره انتقال و انتشار را با رعایت اصول بهداشتی و دستورالعمل‌های ویژه قطع می‌کنیم و منتظر تولید ملی واکسن ایرانی هستیم.
دستاوردی علمی، واکسن ایرانی.
آره، چون تو پزشکی قویه، اطلاعات علمی مردم ایران خیلی بالاست.
ایران که خیلی پیشرفته.
اگه اینجا تولید نشه کجا میخواد تولید بشه؟ این باعث سرافرازی مردم که اینجا بتونن یه کارهایی بکنن.
من توانایی ایرانو خیلی بیشتر از این چیز که شاید تو ذهن هممون جا میشه باور دارم.
پزشکی ایران کمتر کشور دیگه هم نیست.
علمشو داریم، علمشو داری.
آره،
واقعا تحقیقاتی که دارن به عمل میارن مطمئن بودم این کار زودتر از کشورهای دیگه انجام میشه.
ما جزو 5 تا کشور برتر داروسازی تو دنیاییم.
رادیو سلامت، پویش دستاورد علمی، واکسن ایرانی.
این به بعد برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشی میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما، 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
نگذاریم هیچ صدایی در خانواده خاموش شد.
عادت کردم هر روز صداشون رو بشنوم، بابا و مامانم رو میگم.
وجودش مایه آرامش خانواده است. همسرم رو میگم.
قهرمان زندگی من بابام رو میگم.
بهترین مامان دنیا.
بهترین مامان دنیا.
نگذاریم هیچ صدایی در خانواده خاموش شد. اولین واکسن،
اولین واکسن،
بهترین واکسن،
بهترین واکسن.
از همه کسانی که تلاش کردند و دانش و تجربه و کوشش علمی و عملی خودشون رو به کار انداختن برای که بتوانن کشور رو برخوردار کنن از این امکان بزرگ و آبرو بخش.
اولین واکسن، بهترین واکسن.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
دوستان و شنوندگان عزیز رادیو سلامت، اگر موافق به شنیدن برنامه‌های رادیو سلامت نشدید، میتونید با مراجعه به سایت ایران صدا به آرشیو زمانی و برنامه‌های رادیو سلامت دسترسی پیدا کنید و برنامه‌های مورد علاقتون رو بشنوید. آدرس: www.iranseda.ir.
غیر قابل پیش بینی. برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم.
به ترس هامون غلبه کنیم.